امضا یه روز خط خطی.
با اعلام ساعت 20 از رادیو سبا با شما همراه هستیم از استودیوی پخش این شبکه و دعوت میکنیم که همراه برنامه باشید و شنونده من و سبا یهویی.
شبکه رادیویی سبا تقدیم می کند. من و سبا یهویی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خیلی خوشم میاد از این نوع سلام کردن خودم، به خاطر اینکه با شاهنامه شروع میکنم. شاهنامه کتابی است که همه ما به اون افتخار میکنیم و فقط به اون افتخار میکنیم، نخوندیمش تا حالا. مثل دیوان حافظ، دیوان حافظ هم نگه میداریم، بعد شب یلدا که میشه میگیم به به شب حافظ است، بعد وا میکنیم هیچ کدوممون نمیتونیم عروش بخونیم. مثال های خیلی بانمکی دارم از همین حافظ خوندن که واویلاست. واقعا توی همین شبهای یلدا که جماعت دور هم بودن خوندن حافظ. یکی از بدبختی های منم اینه که وقتی میریم جای شب یلدا همه میگن برای ما فال حافظ بگیر. معمولا 20 نفر آدم جمع میشن، من 20 تا فال حافظ باید بگیرم، یعنی 20 تا غزل شاهدشم باید بخونم، میشه 40 تا غزل. بدبختی و بیچارگی اینه که بیت به بیتم مجبورم همه رو براشون ترجمه کنم دوباره به فارسی، زبان فارسی رو، به خاطر اینکه متاسفانه اینقدر نخوندیم که فراموشمون شده، یاد نگرفتیمش. ولش کن، چرا دارم حرف بی خودی و اضافی میزنم؟ پشم برم سراغ این که شما اصلا دلتون باز شه و لبتون خندان. برای این کار یکی از راحت ترین کارها مراجعه به رساله دلگشا اثر عبید زاکانی، پدر طنز فارسیه. جناب عبید میفرمایند که درویشی به خانه ای رسید. صد دفعه تا حالا گفتم، بازم میگم که اشتباه نکنید یه وقت. این درویش که داره میگه به معنای صوفی نیست، این درویشی که به خودشون چیز میز آویزون میکنن، میان تو خیابون گدایی میکنن یا سر مردم رو کلا میذارن و اینا نیست. منظورش آدمیه که نداره. درویش به معنی فقیر واقعی است. درویشی به در خانه ای رسید، پاره نان بخواست. گفت بابا یه خورده نون به من بدید. دخترکی در خانه بود، گفت نیست. گفت یه تیکه چوب به من بدی، یه تیکه هیزم بدین، میخواستم مثلا آتیشی چیزی درست کنه. گفت نیست. گفت پاره نمک. گفت یه خود نمک دارین به من بدی؟ دوباره دختره گفتش که نیست، نداریم. گفت کوزه ای آب. گفت نیست. گفت مادرت کجاست؟ گفت به تعزیت خیشاوندان رفته. گفت مادرم هم رفته عزای یکی افک فامیلمون. گفت چون این که من حال خانه شما میبینم، 10 خیشاوند میباید که به تعزیت شما آیند. گفت با این احوالی که من شما میبینم، 10 تا فامیلاتون باید بیان به عزای شما. هیچی نداریم، انقریبه که بمیرین همه گشنگی. من هر وقت که این حکایت عبیدو میخونم یاد یه تصنیف عامیانه قدیمی میفتم که میگه رفتم بر در شمس الاماره، همان جایی که دلبر خانه داره، و قص علی هازا. خدا رحمتش کنه مرتضی احمدی عزیز خیلی از این تصنیفای قدیمی تهران قدیم رو بازخونی کرده. اصلا یه تیکشو بشنویم خوبه؟
رفتم بر در شمس الاماره، همون جایی که دلبر خانه دار. 100 تا من خواست نداشتم، 30 تا من خواست نداشتم، 10 تا من خواست نداشتم، 1 تا من خواست نداشتم، 1 قرون خواست نداشتم. من بیچاره نداشتم، من درمونده نداشتم. امان از این دل، فغان از این دل، امان از این دل، فغان از این دل.
دیدی اینجام همین جوریه، هر چی که خواسته این نداشته، اینو خواست نداشتم، اونو خواست نداشتم. این وضعیت اون خونه هم که عبید توی حکایت میگه مثل همین تصنیفیه که شنیدی. البته بگم این وضعیت برای ما هم تو خونه ها پیش میاد. گاهی شما بلند میشی میری خونه، مثلا زود رسیدی قبل از اینکه همسرت بخواد غذا درست کنه، خانومت میگه خب چی درست کنم؟ یه خود همچین فکر میکنی و یه بادی به غبغب میندازی که مثل یک مرد خانه میخوام دستور غذا بدم. خانم ماهی درست کن. میگه خب آخه ماهی که نداریم. میگه خب باشه اب نداره، یه ماکارونی درست کن بخوریم. میگه آخه گوشت چرخ کرده نداریم. باشه یه قیمه درست کن. میگه آخه سیب زمینی نداریم. خب باشه قرمه درست کن. آخه گوشتم نداریم. آخرش دیگه همون نون پنیر خودمونو میخوریم یا نیمرو میخوریم، تموم میشه میره. منتها به شرط اینکه بریم سر خیابون تازه کره و تخم مرغ و نونم بخریم و بیاریم. آقا عارضم خدمتون که این آقای عبید همیشه هم با نمک نبوده حکایتاشو. الان نمونه برات میخونم، نگاه کنی همینجوری اصلا عوض این که لب گشاده بشی لبت قنچه میشه، عوض این که بخندی همچین دوژم چهره میشی. گوش کن ببین. جوها بر دیهی رسید و گرسنه بود. آقای جوها رو که دیگه میشناسید، شوخ طبع معروف عرب، رسید به دهی، خیلی هم گشنه بود. از خانه ای آواز تعزیتی شنید، شنید که توی خونه ای دارن گریه زاری میکنن. آنجا رفت و گفت شکرانه بدهی تا من این مرده را زنده سازم. گفت یه چیزی به من بدین، من این مرده را زندش کنم. کسان مرده او را خدمت به جای آوردند، کلی بهش خدمت کردن و خورد و خوراک براش آوردن و خورد. چون سیر شد گفت مرا بر سر این مرده برید. آنجا برفت مرده را بدید، گفت این مرده چه کاره بود؟ گفتن جولاه، یعنی جولاه به چیز میگن، نساج بافنده. گفتن طرف بافنده است. انگوش در دندان گرفت و گفت آه دریق، هر کس دیگری که بودی در حال زنده شایستی کرد. گفت ای داد بیداد، هر کی دیگه بود فلفور میشد زندش کرد، اما مسکین جولاه چون مرد مرد. ولی جولاه بند خدا، بافنده بند خدا اگه بمیره دیگه مرده. آره گفتم دیگه انصافا حکایت بی نمکی. معلومه این آقای جوها همیشه با نمک نبوده دیگه، بالاخره یه وقتا بی نمکی هم داشته. بعد حکایت به لحاظ ساختار داستانی هم و حتی نوشتاری هم ضعیفه. مثلا کلمه بی خود خرج کرده، میگه آنجا برفت مرده را بدید. خب وقتی برفت یعنی مرده را بدید دیگه، دیگه اینا کلمه اضافیه که همینجوری خرج کرده. انگار خود عبیدم خیلی خوشش نیمده حکایته، خیلی وقت نذاشته براش. یه حکایت دیگه دوباره به همین بینمکی براتون الان میخونم، یه خود سب کنید. امروز زدم به بینمکی بد جور. دوباره همین آقای عبید میفرماید که دو مغنی بر سر آهنگی نزاع میکردن. دو نفر که بگیم آهنگساز نه، دو خواننده سر یه آهنگی بحثشون بود. هر یک به دیگری میگفت تو به من گوش ده. میگفت نه تو گوش کن، بذار من بخونم، گوش کن ببین چی میگم. صاحب خانه از نزاع ایشان به سطوح آمد، گفت ای خواجگان هر دو به من گوش دهید. همین، به همین راحتی. صاحب خونه گفت شما دوتا به من گوش کنین، بعد میخواست حرف بزنه. نمیدونم واقعا عبیدم یه جاهایی ما رو گذاشته سر کار، قضیهش چی بوده خبر ندارم. حالا که یکی دو تا حکایت بی نمک خوندم، اصلا یه حکایت راجع به بی نمکی براتون بخونم که با نمکتر از همه است. شخصی از مولانا عزدالدین پرسید. عزدالدین یا عزدالدین دربارش از عبید زیاد آوردیم. اولا میدونید یک لقب کلی بوده به نام بازوی دین، این لقب رو خیلی ها میتونستن بدن. شخصی از این مولانا پرسید که یخ سلطانیه سردتر است یا یخ ابهر؟ مولانا گفت سوال تو از هر دو سردتر است. آره، طرف اومد پیش مولانا عزدالدین و گفت یخ سلطانیه سردتر یا یخ ابهر؟ اون گفت سوال تو عجفته سردتر. این واقعا رفتار کسانی نشون میده که با طنز پرداز روبرو میشن. متاسفانه خیلی ها وقتی با یک طنز پرداز روبرو میشن فکر میکنن الزاما باید باهاش شوخی کنن، بعدم شوخی های میکنن که یخ و بی نمک، جماعت طنز پرداز هم نمیدونن چی کار کنن، مجبورن همینجوری بی خودی بخندن دیگه. برای خود منم گاهی پیش میاد، آدما تو خیابون منو میبینن بعد میخوان مثلا با نمکی کنن، چیزای بی نمک میگن. بعضیا که متاسفانه بی ادبی و با شوخی اشتباه میگیرن و شوخیای میکنن که اصلا هیچ ربطی به ادب نداره، هیچ ربطی به شوخی هم نداره. یادمون باشه شوخی و مزاح و طنز پردازی، لطیفه پردازی و لطیفه گویی و ظریف بودن خودش بخشی از ادبیاته. بعد چطوره که ما این رو ادب رو در اون درج نکنیم؟ اصلا امکان نداره. خیلی حواسمون باشه. خدا نگهدار تا برنامه بعدی که بیام دوباره بهتون بگم سلام و قس علی هازا.
خیلی سپاسگزارم که همراه رادیو سبا هستید در هر جایی از کشور عزیزمون که هستید. ایشالله خوب و خوش باشید و همچنان همراه برنامه های این شبکه. با شما خواهیم بود. ساعت 20:13 است.
من البته همچنان که قبلنم سال گذشته هم تأکید کردم و مکررم گفتم، به دولت جوان و حزب‌اللهی معتقدم و به اون امیدوارم. و البته دولت جوان صرفا به معنای این نیستش که باید یک رئیس دولت جوانی، اونم جوان به معنای مثلا 32 ساله من باب مثال داشته باشه، نه، دولت جوان دولت سرپا و بانشات و آماده‌ای که در سنینی باشه که بتونه تلاش کنه و کار بکنه و خسته و از کار افتاده نباشه. منظور اینه. بعضی ها تا سنین بالا هم به یه معنا جوانن. حالا همین شهید عزیزی که شما ازش اسم بردید و بنده شب و روز به یاد او هستم، شهید سلیمانی، ایشون که خب 60 و چند سال سنش بود دیگه، ایشون که خیلی جوان نبود. اگر 10 سال دیگه هم زنده میمون و بنده زنده میموندم و معنا بود که من مشخص بکنم، او رو در همین جا نگه می‌داشتم، یعنی کنار نمی‌ذاشتم او رو، جوانم نبود. بنابراین بعض اوقات میشه که افرادی که در سنین جوانی هم نیستن کارهای جوانانه خوبی رو میتوانن انجام بدن. به هر حال من دولت جوان، جوان حزب‌اللهی، جوان مؤمن، به نظر من علاج مشکلات کشور هست و میتوانه کشور رو از راه‌های دشوار عبور بده.
انشالله که با بهره‌مندی از نیروی جوان و به کارگیری اونها در کشور بتونیم از این نیروی فعال استفاده کنیم. اما ساعت 20:15 دقیقه هست، به اطلاع و آگاهی شما خوبان میرسونم که زمان اذان مغرب به وقت تهران ساعت 20:34 دقیقه خواهد بود. از همه شما خوبان التماس دعا دارم. خدایا به ذکر نام زیبایت و نیایش لحظه هایت وجود ما را ملکوتی گردان، تا آنچه تو می خواهی باشیم و از آنچه هستیم رها شویم، که تو بی نیاز و ما غرق نیازیم.
در حوالی خورشید،
دلتنگ یک خلوت عاشقانه ناباشنا هستم، دلتنگ یک خلوت عاشقانه و یک جرعه نیایشم. ای بهترین پناه من، ای پناه دل غربت زده و تنهای من، پناهم ده و آرامش بیکران یاد و نامت را بر جانم ارزانی دار. هرچه قسمتم باشد و هرچه روزیم شود، مرا خیالی نیست، چرا که دلم را بر آستانت دخیل بستم. سلام و صلوات بر پیامبر عشق و معرفت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. به نام خداوند هادی، خداوند راه، خداوند روزی ده رهنما. شنوندگان عزیز سلام و احترام دارم خدمت شما بزرگواران، امیدوارم حالتون خوب و آرامش مثل هر روز همراهتون باشه. دوستان، امروز میخواییم با هم درباره توکل به خدا صحبت کنیم. میخوایم بدونیم توکل به خدا چه نقشی در کسب فضیلت‌های انسانی و معنوی انسان‌ها داره. توکل به خدا و تکیه به یاری او، اعتماد به تدبیر و تقدیر الهیه. توکل از مهمترین مؤلفه‌ها برای عزت نفس انسانه. انسانی که به حقیقت توکل دست یافته هرگز خودش رو در برابر دیگران خار نمی‌کنه. قرآن کریم در آیات متعدد توکل به خدا رو برای سعادتمندی و حفظ مصالح انسان‌ها کافی می‌دونه. این آیات انسان را از چنگ زدن به دامان مخلوقی ضعیف و ناتوان باز می‌داره و به سوی خدا هدایت می‌کنه. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در تفسیر توکل از جبرئیل سوال کردند. جبرئیل گفت: معنای توکل این است که انسان یقین کند به اینکه سود و زیان و بخشش و حرمان به دست مردم نیست و باید از آنها ناامید بود، و اگر بنده‌ای به این مرتبه از معرفت برسد که جز برای خدا کاری انجام ندهد و جز او به کسی امیدوار نباشد و از غیر او نهراسد و غیر از خدا چشم طمع به کسی نداشته باشد، این همان توکل بر خداست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینک به گوشه ای از دریای علم و معرفت حضرت امام سجاد علیه السلام در کتاب صحیفه سجادیه گوش فرا می دهیم. نیایش آن حضرت در طلب پرده پوشی و محفوظ ماندن از گناه. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و بساط کرامت خود را برایم بگستران و مرا به آبشخورهای آکنده از مهر و رحمت خیش وارد کن و در میانجای مینوی خود فرود آور و از درگاهت مران که خار شوم و ناامیدم مگردان که بی نصیب مانم. مرا به کردار بدم کیفر مکن و به سبب آنچه کردم بر من سخت مگیر و رازم را آشکار مساز و از کار پوشیدم پرده بر مدار. عملم را به ترازوی عدل و انصاف خود مسنج و حال و روزم را پیش چشم نیکان خلق ظاهر مکن. چیزی را که آشکار شدنش مایه ننگ من است از آنان پوشیده دار و آنچه مرا نزد تو رسوا می کند در پرده گذار. به خوشنودی خود مرا بلند مرتبه ساز و به آمرزش خود عزتم را به کمال رسان و در صف اصحاب یمین جایم ده و در طریق سلامت یافتگان براه انداز و در شمار رستگاران درآور و بزم نیکان را به وجود من رونق بخش. چنین باد ای پروردگار هستی ها.
الهی، چشمان ما را جز به دیدن خوبی و نکویی باز نگردان و تپش‌های قلب ما را جز در مسیر مهر و مودت قرار مده. باشد که در مسیر تعالی قدم برداریم و خود چراغ راه دیگران نیز گردیم.
تکرار پنجره ها مرا به باران می رساند، به لحظه اتصال ابر و باد و آسمان. ببین که لب تاخچه کتاب تو رنگ می گیرد، تازه می شود، بال می گیرد تا روشنای پنجره. کتاب تو میل پرواز دارد. دستم را به برگ های قدیمی و نازکش می آویزم. چه آرامش عجیبی است در کلام تو و چه ابدیت بی‌منتهایی است در کتاب تو. بیا دلم را با خودت آشنا کن. وقت باران است پشت این پنجره ها، تو هم به میهمانی ابر و باد و خورشید.
تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سوره مبارکه نور، آیات 35 تا 38. قاری استاد جعفر فردی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه